والا اونطوری که کلازوویتس همیشه میگفت که جنگیدن سیاست ورزی به روش های دیگه است، به نظر میرسه که وضعیت فعلی در رابطه بین ایالات متحده و ایران، حالا اونطوری که بشه اسمش رابطه گذاشت، به نوعی مذاکره کردن و دیپلماسی به روش های دیگه هستش. و البته این روش های دیگه یکی مقدار خطرناکه، به خاطر اینکه از جان انسان ها مایه میگذاره، افرادی که به طور مستقیم در این اقدامات درگیر هستن و چه غیر نظامیان بیگناهی که ممکنه این وسط جون خودشون از دست بدن یا آسیب مالی یا جانی ببینن. این ریسک تشدید رو بالا میبره به شکل غیر قابل پیش بینی و کنترل، و کشوندن کشورهای دیگر رو در منطقه به این درگیری. شاید هم به خاطر همین باشه که دو طرف سعی میکنن که به نوعی این تعاملی داشته باشن، یا یک نوع رابطه‌ای بین سطح بالا بردن و پایین آوردن تنش بین دو طرف باشه. اون چیزی که رد بشه گفت به عنوان منطق هدفگیری دو طرف یا منطق درگیری دو طرف این بود که به خصوص در این مورد اخیر تهران نشون داد که آمادگی داره که پیش دستی بکنه و شروع کننده باشه، به خصوص در یک دوران آرامش نسبی که حالا ممکنه با یک سری از تبادلات دیپلماتیک همراه بوده ولی امیدی به رسیدنش به یک آتش بس دوامدار نبوده. پس هدفش این بوده که اجازه نده آمریکا ریتم درگیری رو تعیین بکنه، به خصوص با اون خب لحن تهدید کننده‌ای که کاخ سفید داره و یه مقداری اون مخالفت خودش رو با این ریتم نشون بده، و در این حال میخواد بگه که خویشتن‌داری هم یک طرفی نمیتونه باشه.
آقای ندیمی، وال استریت جورنال گزارش داده که دونالد ترامپ در حال بررسی پیشنهاد نظامی برای بمباران فشرده 10 تا 14 روزه ایرانه. براد کوپر فرمانده ی سنتکام این رو یک استراتژی برای فلج کردن قابلیت‌های موشکی و پهپادی تهران دونسته، اما رئیس ستاد مشترک ارتش البته به دلیل کاهش ذخایر راهگیری‌های دفاع هوایی آمریکا خواستار احتیاط شده. از سوی دیگه دونالد ترامپ خودش هم میگه که جنگ با ایران خوب پیش میره، اونها در نهایت عقب نشینی خواهند کرد. شما تصور میکنید که باید منتظر پیشرفت چه سناریویی باشیم؟
راستش وضعیت خیلی مبهمی هست، حتی از گزارش هایی که میشنویم از کاخ سفید، از دولت ایالات متحده، پنتاگون، از منطقه کشورهایی که دارن تلاش میکنن میانجیگری بکنن، یک نوع سردرگمی رو میشه دید و عدم اطمینان از روند و نتیجه‌ای که این روند یا ناروند داره پیش میبره. به نظر میرسه که این اقدامات واکنشی که بین ایالات متحده و ایران در جریان هست نتیجه‌ای نمیتونه طبیعتاً داشته باشه، و دو طرف دارن سعی میکنن صرفاً اراده خودشون رو بر طرف دیگه تحمیل بکنن. نتیجه اینه که بر اقتصاد بین‌المللی و اقتصاد منطقه‌ای داره تاثیر بسیار جدی گذاشته میشه. دو طرف میدونن که زمان در دستشون نیست. حالا ممکنه ایران فکر بکنه که میتونه بیشتر دوام بیاره با توجه به اینکه خب در منطقه قرار داره و خاصیت انعطاف پذیری رو میتونه داشته باشه، ولی در مجموع دو طرف زمان رو ندارن و اقتصاد جهانی داره به سمتی پیش میره که ممکنه ظرف هفته های آینده واقعا موقعیتی پیش بیاد که غیر قابل ادامه باشه این وضعیت. وضعیتی هست که ایالات متحده داره سعی میکنه که رفتار حکومت اسلامی رو عوض بکنه با ادامه محاصره دریایی و ادامه دوره هایی از حملات شدید نظامی برای دوباره تغییر رفتار حکومت اسلامی در تنگه هرمز، به خاطر اینکه مسئله کشتیرانی در تنگه هرمز الان به وضعیت اصلی تبدیل شده.
آقای ندیمی، ولی الان این پرسش مهم مطرحه که آیا پای اسرائیل به این معادله باز خواهد شد؟ آیا اسرائیل نقشی ایفا خواهد کرد در این ماجرا؟ رفت و آمدهای بنیامین نتانیاهو به آمریکا و گفتگوهاش، اونها رو چگونه شما توجیه میکنید؟
خیلی میتونه مهم باشه. آخرین باری که آقای نتانیاهو به آمریکا آمدن فکر میکنم، البته یک دوره در زمان جنگ فکر میکنم آمدن، ولی ایشون درست در قبل از زمان شروع جنگ 39 روزه که 28 فوریه بود به آمریکا سفر داشتند، بین 11 و 12 فوریه سفری به واشنگتن داشت، و گفته میشه که اون سفر بسیار کلیدی بود در هماهنگی عملیاتی که در قیامت شروع شد. این احتمال وجود داره که اگر قرار باشه هماهنگی بین آمریکا و اسرائیل برای شروع یک دوره جدیدی از درگیری نظامی لازم باشه، در همین مرحله صورت گرفته باشه، به خاطر که مدت قابل توجهی در اینجا بودن و همینطور هم هیئت قابل توجهی به همراهشون به من اومده بودن به واشنگتن. میشه انتظار داشت که اگر یک دوره اونطور که آدمیرال کوپر گفتن 2 هفته قرار باشه سطح تنش بالا بره، این سطح تنش با شرکت اسرائیل باشه، چون میشه انتظار داشت که به هر حال به سپاه پاسداران، به فرودگاه بن گوریون، پایگاه رامون، جایی که سوخت‌رسانه آمریکایی اونجا مستقر هستن، حملات موشکی انجام بده و این خودش اتوماتیک اسرائیل رو به جنگ میکشونده. پس چرا اسرائیل از همون ابتدا به صورت سیستماتیک در طراحی و اجرای این عملیات از ابتدا نقش نداشته باشه، به خصوص اگر قرار باشه که حمله و از بین بردن فرماندهان نظامی و رهبران سیاسی هم دوباره در ابتدای این مرحله در نظر باشه؟
آقای ندیمی، اگر اسرائیل وارد این معرکه بشه و آمریکا همونجا هست، پرسش از شما اینه که با چه هدفی وارد میشن؟ به چه چیزی دست پیدا خواهند کرد؟ چه چیزی قرار این حملات برای اونها به بار بیاره که جنگ 12 روزه و جنگ 39-40 روزه براشون به دست آورد؟
جنگ 39-40 روزه، جنگ 12 روزه، اثر قابل توجهی روی توان تولید موشک، صنایع نظامی، توان تولید درون ها و پایگاه موشکی داشته، ولی ما دیدیم که توان بازسازی قابل توجه بوده در ایران و بسیاری از این پایگاه ها دوباره عملیاتی شدند. من فکر میکنم یک دور جدیدی از بمباران های شدید پایگاه موشکی، برخی از صنایع نظامی، تاسیسات هسته‌ای که اتفاقا تمرکز اسرائیل روی یک سری اهداف سیاسی و امنیتی در ایران باعث شد که مقدار توجهشون از اهداف مربوط به برنامه هسته‌ای دور بشه، دوباره شاید یک سری بمباران‌ها انجام بگیره، ولی اینکه چه تأثیر روی رویکرد سیاسی استراتژیک در ایران داشته باشه، تغییر رفتار واقعا به وجود بیاره، تا زمانی که یک رده کامل از رهبران سیاسی و نظامی در ایران حذف نشن، تازه بعدش هم مشخص نیست که این تغییر واقعا ماهیتی باشه. میتونه باعث یک کاهش تنش برای مدتی بشه، ولی در مجموع میشه انتظار داشت که دوباره اگر تغییر جدی در ساختار سیاسی در ایران به وجود نیاد، دوباره همین این شرایط میتونه دوباره تکرار بشه. به هر حال این امید ایالات متحده و اسرائیل هست، خواهد بود که بتونن ضربه کاری تری به برنامه نظامی موشکی و هسته ایران بزنن، کوه کلانگوزلا، ولی واقعیت نشون داده که توان هوایی تقریبا به سقف امکان تاثیرگذاری خودش رسیده و اینو آدمیرال کوپر هم بهش اشاره کرده. به نظر من بدون بخش زمینی واقعا نمیشه انتظار داشت که تاثیر خیلی خاصی رو بتونیم حتی از 2 هفته عملیات هوایی شدید بگیریم.